پدران شما نیستند. آنها دختران و پسران زندگی هستند. در سودای خیش آنها از کوچه وجود شما گذر می کنند، اما از شما نیستند، اگرچه با شمایند، به شما تعلق ندارند. عشق خود را بر آنها نثار کنید، اما اندیشه هایتان را برای خود نگه دارید، زیرا آنها را نیز برای خود اندیشه دیگر است. جسم آنها را در خانه خود مسکن دهید، اما روح آنان را آزاد بگذارید، زیرا روح آنان در خانه فردا زیست خواهد کرد که شما حتی در رؤیا نمی توانید به دیدار آن فردا بروید. ممکن است تلاش کنید که شبیه آنها باشید، اما مکوشید که آنان را مانند خود بار بیاورید، زیرا زمان به عقب باز نخواهد گشت و با دیروز درنگ نخواهد کرد. به نام آن که تن را نور جان داد، خرد را سوی دانایی عنان داد. عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت همه شما عزیزان، بزرگان و فرزانگانی که دغدغه کودک و نوجوان و آموزش رو دارید و از راه‌های دور و نزدیک در این هوای گرم قدم رنجه کردید و در نشست آموزش و سلامت روان حاضر شدید. امیدوارم که این برنامه بتونه برگی تازه بر درخت دانش ما برای شناخت نسل فردا اضافه بکنه. همونطور که مستحضر هستید، این نشست با عنوان نشست آموزش و سلامت روان از سوی مؤسسه خیریه دارالاکرام با همکاری کمیسیون حقوق بشر اسلامی و خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار میشه. دارالاکرام با بیش از 2 دهه فعالیت در حوزه حمایت از آموزش کودکان و نوجوانان با استعداد در معرض خطر ترک تحصیل از طریق سامانه آنلاین به مهربانی، اکنون در بیش از 90 شهر ایران دارای 25 شعبه هست و با بورسیه کردن بیش از 7500 دانش آموز یاریگر اونها در مسیر یادگیری است. دارالاکرام در راستای تولید ادبیات خیر خردمندانه به تولید محتواهای آموزشی و پژوهشی از جمله نشست‌های ماهانه خیر و خرد و جایزه سالانه الفبای فردا هم پرداخته که محتوای این تولیدات رو از طریق سایت الفبای فردا میتونید بهش دسترسی داشته باشید. نشست آموزش و سلامت روان در واقع نخستین پیشرویدادی هست بر 4 جایزه سالانه الفبای فردا که دارالاکرام در 29 آبان همزمان با روز جهانی کودک اون رو برگزار خواهد کرد. لازمه بگم که پیشرویداد دوم در 9 مرداد ماه از سوی کمیسیون حقوق بشر اسلامی و مؤسسه دارالاکرام برگزار میشه. و نکته دیگه که باید بگم این هستش که 3 جایزه پیشین در واقع این برنامه با عنوان جایزه سالانه به مهربانی بوده و از این پس با نام الفبای فردا برگزار خواهد شد. جا داره که از مجموعه خانه اندیشمندان علوم انسانی، خصوصا آقای دکتر قاسمی مدیریت این مجموعه، از سوی دارالاکرام تشکر بکنم که سالها هست که میزبان محافل و مجامع علمی و کرسی‌های آزاداندیشی هستند، همونطور که مقام معظم رهبری هم کرسی‌های آزاداندیشی رو زمینه ساز بالندگی علمی و فکری و عامل پیشرفت کشور برشمردند. در ابتدای جلسه از شما دعوت می‌کنم تا دقایقی رو به شنیدن موسیقی از یکی از همیاران بزرگ ما به آقای کیوان ساکت گوش بدید. مرسی. Thank you. تفکر انتقادی، گفتگو، همکاری و خلاقیت رو به بچه ها آموزش بدن و معتقد هستن که مدارس باید مهارت‌های همه منظوره زندگی رو به بچه ها آموزش بدن، یعنی توانایی کنار اومدن با تغییر، یاد گرفتن چیزها و حفظ تعادل روانی در موقعیت‌های ناشناخته. عنوان موضوع نخست نشست امروز ما مهارت‌های زندگی و سلامت روان هست. در این بخش پای صحبت‌های پروفسور داریوش فرهود، پدر علم ژنتیک ایران و مؤسس اولین کلینیک ژنتیک ایران، نویسنده صدها مقاله و کتاب پژوهشی در کنگره‌های علمی داخل و خارج کشور و دارنده افتخارات علمی بین‌المللی بی‌شمار می‌نشینیم. با تشویق خودتون آقای دکتر رو همراهی بکنید. خدمت هر کدوم از اساتید به مدت 20 تا 25 دقیقه هستیم و از بیانات ایشون بهره مند میشیم. آقای دکتر خیلی خوش آمدین.
بله. میخواستم عرض کنم که به نام خداوند اخلاق، بعد دیدم یکم توضیح زیاده، هم میگم به نام خداوند بخشنده مهربان، که اگر ما از کل قرآن کریم همین یک جمله رو یاد بگیریم، که حتما خیلی مهم بودی که تمام آیات قرآن کریم با همین شروع شده، بخشندگی و مهربانی. بعد عرض کنم بخشندگی و مهربانی داره از تمام جهان ژن مهربانی داره محو میشه، از بین میره و به جاش ژن خشونت میاد. این باور بکنید. این ببخشید بنده در علوم انسانی دارم صحبت میکنم، ولی میخوام بگم که این حرفم در چارچوب علوم انسانی نیست، ژنتیکیه. یعنی خشونت، هر عادتی، هر چیز فرا گرفته شده ای، هر چیز محیطی در زمان معینی وارد اطلاعات ژنتیکی میشه، بهش میگن اپیژنتیک. تمام دنیا در می طرف خشونت و این خشونت که همراه با استرس با هم دیگه هستن، ریس فاکتور یعنی موتور 80% از بیماری های انسان هاست. خدمت استاد عرض کرده بودم گروه بیماری های قلبی، گروه بیماری های سرطانی، گروه بیماری های متابولیک که چاقی و بیماری قند اینا باشه و گروه بیماری های روانی. 80% از بار هم مرگ و میر و هم تمام این مسائل رو این چهار گروه میکشن که موتور به گردش در بوده خشونت. ما قبلا فکر میکردیم، میگفتیم زمانی که ما درس میخوندیم در خدمت جناب استاد در آلمان، میگفتیم که خانم ها بعد از سن یائسگی از 45 سال به بالا احتمال داره دچار سرطان سینه بشن. الان دختره 16-17 ساله سرطان سینه میگیره و تمام کارا. حالا من از کشور خودمون نمیخوام مثال بزنم، انشاءالله که جایی مثال نداره، جاهای دیگر مثال میزنم شما دیگه خودتون مقایسه کنید. آخه هیچ ربطی داره که یک کسی رو حالا به اشتباه به صحیح یک جوانی رو در فرانسه هفده ساله به ضرب گوله فوت کرده؟ خب از اینجا خیلی جهان اتفاق میفته، بیشتر ما هم اتفاق میفته. حدود 5,000 یا 15,000 نمیدونم ماشین آتیش زدن. چقدر ساختمون آتیش؟ آقا ساختمون چقدر بیره 16 ساله بره؟ چقدر به پلیس بره؟ یعنی ببینید، میخوام عرض کنم این خشونت و در آمریکا اصلا مقدار کشته هایی که آمریکا در این آزادی حمل سلاح برای خودش داره از جنگ جهانی دوم بیشتره. خب خواستم این آغاز کرده باشم به نام خداوند بخشنده مهربان. اشاره که دو مقوله بود، اولا یکی داستان رزیلینس فرمودن دوست عزیز ما استاد محترم آقای دکتر مقدسی. خواستم از کنم که اتفاقا من برای کسایی که در یک واقعی قرار میگیرن، بنده کمترین، همیشه میگم سه شاخص شما باید رعایت بکنید. اول اکسپتابیلیتیه، قبول بکنید که اتفاق افتاده. حالا چرا؟ چی؟ اونش بگذارید، افتاده. حالا پدر من فوت کرده، فرعیات الان فوت کرده، پس قبول واقعیت. دوم ادپتبیلیتیه، خانم از با وضعیتی که الان داره اتفاق میسته وفق بدم. چه هست که اگر وفق ندم و اگر سازش نکنم با این، فرق نمیکنه، من باید این بکشم، زمان بر من تحمیل خواهد کرد. چه بهتر را مشکنه دم. اگر قرار شما یه روز من بنزن زندان، خب روز اول باید قبول بکنم من انداختن زندان، روز دوم دیگه دنبال اینسان چرا انداختن زندان، چون که با زندانی هم میگم میخندم. اکسپتابیلیتی. و سومیش رزیلینس. این یک مثلثی است که به این طریق میشه خیلی از کارها را انجام داد. استاد ما آقای دکتر مقدسی راجع به رزیلینس کتاب ها نوشتن. برگردیم سر مهارت آموزی. ما الان مدت هاست خدمت این مدیران محترمی که آموزش پرورش رو میگردانند و میچرخانند، گفتیم بابا جون تو این آموزش پرورش ما، این دانشگاه های ما فقط آموزشه، هیچی دیگه توش نیست. معبد دانشگاه مونه. دانشگاه های ما که این همون مکتب خونه های قدیمه و اولین دانشگاه مونه دارالفنون بود در واقع. و این آمدن یعنی چند تا یونیورسیتی بود، چند تا درس و تحصیل میگفتن، فقط حفظ میکردن و سلام. این دانشگاه نسل اوله، فرست جنریشن. دانشگاه نسل دوم اونایی هستن که تحقیق هم توش داره، تحقیق یعنی پژوهش هم توش بکنن. حالا به تازگی مثلا فرض کنید که 20 سال ما 40 ساله آمدیم تو تحقیق هم وارد شدیم دانشگاه های بزرگمون، اما چه فایده؟ پول نیست، تحقیق پول میخواد. دانشجو وقتی بخواد برای پایان نامه دکتریش 5 میلیون تومان بگیره، اونم نداره و معمولا استاد عجیبش میده. این پس برمیگن تا همون دانشگاه نسل اول. الان در خارج دانشگاه نسل پنجم دقیقا میگذرن، نسل پنجم. خب حالا میگن باید سر کودک. ببینید یک وقتی ما نسل رو میگوستیم یک نسل، یک قرن میگوستیم یک نسل، میگه اونه قرن قبلی هست، مثلا این قرن 13 همه ما قرن 14 همه، اینجوری میگفتیم. بعد یواش یواش فاصله کم شد، قرن شد، یعنی نسل شد 25 سال. بعد درست بود مثلا یه گردش کسی بزرگ بشه و ازدواج بکنه، بعد بچه دار بشه، تقریبا 25 سال بشه. بعد شد 10 سال، نسل ها 10 سال. بعدا خدمت شما بگم نسل های انسانی تقریبا شده این نسل موبایل، شده 3 سال. صحبت از 3 سال میکنن نسل فرق کرده. حالا چه شکل باید اون پدر مادر بیاد خودشو وفق بده با این نسل جدید؟ آیا واقعا میشه در مقابل موبایل کاری کرد؟ البته من خودم نه موبایل دارم نه تلویزیون، شکر خدا ندارم، ولی اگه داشتم یه ذره فکرم دیگه از کله میرفت بیرون، ندارم. ولی بچه ها نمیتونم قبول کنم. من رفته بودم زنجان برای یک جلسه مشاوری بود دانشگاه، باز از این حرفا زدین، حرفای زیادی. بعد یه رد میشدم یه دونه اسباب بازی فروشی، گفتم چه جالبه نگاه کنم، نه اسباب بازی هر کدوم 4 میلیون 3 میلیون 2 میلیون اسباب بازیه، و بچه هم که کاری با این نداره، کاری به اسباب بازی دیگه نداره، همش تو موبایل براش. و خیلی بدتر از اینم خواهد شد با هوش مصنوعی. حالا ما چه کار کردیم برای این کار؟ ما این همه صحبت از این کردیم بابا این که بچه یه چیزی حفظ بکنه خیلی قشنگه، این یکی از حواس رو گرفته، IQ یکیشه. جناب دکتر شما استاد من درسید، گاردنر 11-12 شمرده. من دعوت کردم دانشگاه مدرسه البرز، چون بند فارغ التحصیل البرز هم باید تذکره دارفون. من دعوت کردم که آقا بیاین شما این جوایز این افرادی بهشون بدین. ما رفتیم بعد دیدیم صدا کردن حدود 11 نفر آمدن روی اون سن وایسادن، گفتن اینا این کسی هن که با معدل 20 اینا پایان نامه گرفتن، کارشون تموم کردن. گفتم بله من معدلم 20 نبوده، معدل 20 میره فقط روی این که حفظ کنه، این یکی از ابعاده. الان نخبه ها و این حرف ها، نخبه پروری این حرف ها کیه؟ حرص بکنه درسته. ما اصلا کاری به حرص کردن نباید داشته باشیم، اصلا زمان حرص کردن نیست. پس کامپیوتر رو چیه؟ من چرا حرص کنم؟ اون حرص میکنه. ما باید بریم رو همون مهارت آموزی. یکی از اولین مهارت ها همینجوری که به چشم کسی هم نمیاد، همزیستی با مردمه، مهارت زندگانیه، چه با خودش کنار بیاد، چه با پدر مادرش کنار بیاد که اینا دو نفر هم دوتا هم برادر خواهر داره، حالا برادر خواهرش کوتاه است و یکی نمیدونم درازه و یکی هرچی، چه با پدر مادرش کنار بیاد که اونا حالا پول داره پول نداره، ماشینش کوچیک ماشینش بزرگه، اصلا با خودش نمیتونه کنار بیاد. اگه کنار میاد که این همه جراحی نمیکردن تو سر کلهشون، که با خودش نمیتونه کنار بیاد. این اولی مهارت. مهارت دوم با زندگانی کنار بیاد، با جامعه کنار بیاد. مهارت سوم شنیدن آرای مخالفه. اصلا کسی دوست نداره آرای مخالف گوش کنه. من تردید نمی کنم اگر بخوان توی یه جای جلسه بگذارن، وقتی صحبت میکنم میگه اینو اونو، بعد میگه نه و این که این همش هر چی میگه هر طور اینو ولش کن، اونی که آه نه اون خوبه بیاد. یعنی میخوان موافق هم دیگه باشن. ما هر چی یاد میگیم از مخالفا یاد میگیریم. من کل تحصیلم چیزی که بوده در آلمان در خدمت آقای استاد بودیم اونجا عشایری، شاید 10% از معلومات من تشکیل بده، 90% دیگر از همون سوالات ببخشید احمقانه یاد گرفتم. مثالی میگیم که هیچ سوالی احمقانه نیست، این پاسخ ها هستن که بعدا احمقانه. حالا شما جرات کنید سوال کنید. حالا اول بار من میشنم یه پرسش پاسخ یا یه چیزی فرمودین
تفکر انتقادی
گفت. تفکر انتقادی اصلا قرار نیست تفکر انتقادی باشه. ببینیم ما بعد به بچه همونی این دیگه اینی نداره که من چه اعتقادی دارم، من چقدر مسلمونم، اون چقدر مسلمونه، اون هم کریسته، اون چی چیه. بچه های الان انتقاد چرا داره ازش؟ چرا؟ سمعن و طاعتن وجود نداره. این فکر بکنن آموزش پرورش. من دو سه سال چند سال پیش توی یه مجله خوندم، بعدا فارسیش هم دیدم، که آمدن 3 نفر رو مقایسه کرده بودن، یکی نیوتن بود، یکی از کم که داروین بود، یکم انیشتن. گفتن این 3 نفر مجله آمریکایی بود نوشتن این 3 نفر اصلا جینیوس نیستن که شما فکر میکنید جنیه، اصلا جنی نیستن اینا، این فقط پرسشگرن، چین ابزرورن، دقت میکنن. چرا؟ میگه چرا؟ خب شما جرأت میکنی بگی چرا؟ تو چه چیزی جرأت میکنی بگین چرا؟ و اگه گفتید چرا، چرا شما جواب داده میشه؟ آقا نیوتن گفت این سیب چرا میفته پایین؟ 1,000,000 سال داشت درخت سیب مینداخت پایین، هیچ که نگفت چرا. این بخوش گفت چرا میفته پایین؟ چرا از این وری نمیره؟ چرا از این وری نمیره؟ چرا برعکس نمیره؟ چرا؟ ما تمام تحصیلمون برای میزمون نوشته بودیم وای چرا؟ همش چرا؟ اصلا فیلسوفی که انقدر علوم انسانی هم حالا وارد شده این است که برای هر چیزی باید یه دلیل داشته باشه. تمام دکترای اصلا که ریاضی و فیزیک و شیمی و ژنتیک و بیولوژی و هر چی هست، همه اینا دکترای دکتر فلسفی بشون میدن. چرا؟ سوال داره، در حالی که علوم انسانی سوال نداره. آوردند، گفتند، حدیث این بوده، قال فلان کس اینطور شده. چرا؟ گفتند. شما هم چون اون شخص براتون محترمه هر چی ازش بگن قبول میکنه. بیان بگن پدر تو یادت نمیاد، پدر که وقتی کوچیک بودی مثلا میگفت که پسر من حتما شاه میشه. حالا همچی از نمیزده، ولی خب من چون دوستش دارم قبول میکنم. راوی گفتند، آوردند. ما نمیتونیم با بچه ها این رفتار بکنیم. این بچه ها باید پرسشگر بار بیان، به پرسش هم پاسخ باید داده بشه. عرض کردم هیچ سوالی احمقانه نیست. سوال بچگانه سواله میکنم ما چیش میبره. من همه این یک سری سناریو هم که یاد گرفتم دو کلمه هم حرف میزنم از همون آرای مخالف، از اون سوالایی که بچه ها سر کلاس از من سوال کردن یاد گرفتم. نه تو دانشگاه، تو دانشگاه اصول شده ابزاره، جعبه ابزار دادن به من آمدم بیرون، حالا با اون جعبه ابزار باید کار کنم. چهار دخته بله، در صورت بنده بی نهایت زیاد تکیم بر اینه که این مسئله مهارت آموزی باید جدی گرفته بشه. بنده تا حالا 3 بار طرح نوشتم، تمام مهارت هایی رو هم که فکر میکردم به عقل ناقص من میامد نوشتم، برای اولیای آموزش پرورش رسیدم نوشتم از حالا باید شما بچه رو تربیت کنید و این مهارت ها باید توش قرار بگیره. اصلا خیلی بهره چرچر کردن، لطف کردن، محبت کردن، چایی و میوه و شیرینی، بعد تا کردن گذاشتن کنار، همچنان که نشده تا الان. ما بعد از چند زده میگیم باید مهارت آموزی بشه. به هر صورت مهارت آموزی اولا یکیست و دوم که شما شخصیت بچه‌تون رو بدانید که این بچه سوالایی از شما خواهد کرد، حتی اگر نمیدونید برید بخونید بیاد جوابشو بدید. و شما اگر میخواید این بچه رو یکیم از اون فضای اصلا که مجازی کنار بیارید، برای که اونجا هم اطلاعات اشتباه بهش میدن هم اطلاعات مضر بهش میدن، هر دوش ممکنه پیش بیاد، برای که نیاز به اون نداشته باشه، اسیر اون نشه، اینطور معتاد به اون نشه، کلینیک های رفع اعتیاد برای اینو میدارن، شما جواب بدید. امیدوارم که این قدم بسیار بزرگی که الان داره برداشته میشه این بار دیگه جدی گرفته بشه. حالا اگه قرار شد میدم چه بسه، حالا اگر قرار شد که بیان تو مهارت آموزی هم بیان، از حسیات بیان بیرون، اگه قرار شد اجازه بدید این نصیب چرخه استادان جواب بدن و دوست مقدسی استاد عشایری. بنده کمترین هم اگه یه نگاهی بکنم شاید دو کلمه بنده بهش بگم، حالا که دارین بهشون میقبولونین که این کار بشه مهارت آموزی، چند تا مهارت اضافی هم بهشون داده بشه. بنده از حوصله شما بسیار سپاسگزارم.
کجاست بارشی از ابر مهربان صدایت که تشنه مانده دلم، تشنه مانده دلم در هوای زمزمه هایت. با تشکر از جناب آقای پروفسور فرهود دعوت میکنم تا کلیپی از همیاران مؤسسه که از یاران سفر کرده دارالاکرام هستند رو مشاهده کنیم.
خیلی خوبی بودم. اسمش چی بود؟ علی کریمی. آقا من خیلی سپاسگزاری میکنم، خیلی تشکر میکنم از محبتی که به بنده کردیم راجع به دو تا دختر که توی امامزاده یحیی هستن. من خدمت آدرس دادم رسمی این بنده خدا امروز به من پیام داده که همونجا من با سواد شدم.
الان میدونی کجا هستم؟
چه
خود اگه الان ایشون اینجا بودن دوستش بهش چی بگیم؟
معلوم این دوستان چطور بکنم کنم کنم این دوستان تا آخرش ناسا
بودن دوستش واقعا خیلی متشکرم که مؤسسه این دوستش میدادیم که بچه هایی که سختی دست بکنن نمیستن دست بکنن این فضا رو داشته بود. دمتون گرم، اینقدر این روز خوشحالم که نگذارم.
نزد عیسی آمدند و گفتند چه کسی در ملکوت آسمان بزرگتر است؟ آنگاه عیسی
طفلی را بر پای داشت و گفت: هر آینه به شما میگویم تا بازگشت نکنید و مثل طفلی کوچک نشوید، هرگز به ملکوت آسمان راه نمییابید. بررسی ها چنین میگن که در میونه قرنی که در اون زندگی میکنیم، تغییرات شتاب زده در کنار افزایش طول زندگی احتمالاً باعث از هم پاشیدن نقاط اتصال زندگی خواهند شد و پیوستگی بین دوره‌های مختلف زندگی رو کمتر خواهند کرد. و پاسخ به پرسش‌هایی از قبیل من که هستم، از کجا آمده ام و به کجا می‌روم، مهمتر و پیچیده‌تر از قبل خواهد شد. چرا که سرعت تغییرات سطح وسیعی از فشار روحی رو برای ما به همراه خواهد داشت. با این مقدمه وارد بخش دوم نشست امروز میشیم با عنوان توانایی تنظیم هیجان‌ها و سلامت روان کودک و نوجوان و بیانات شیوای سرکار خانم دکتر شیوا دولت‌آبادی، رئیس هیئت مدیره انجمن روانشناسی ایران. خانم دکتر، ما به مدت 20 دقیقه در خدمت شما هستیم. با تشکرات هم
با تشکر از اینکه امروز اینجا جمع شدیم، با خوشحالی از اینکه خانه اندیشمندان سر پاس، آرزو داریم که سوء تفاهم ها برطرف بشه و این خانه‌ای که جای تبادل آرا و جایگاهی بسیار محترم و مغتنم برای با هم بودن، با هم اندیشیدن و با هم رشد کردن بوده، باقی بمونه و ما بتونیم بخشی کوچک از این تبادل ها رو هم شاهد باشیم، هم اگر بهمون فرصت داده بشه سهمی درش داشته باشیم. به هر حال بعضی جاها هستن که نامشون بیشتر از خانه یک معنای آشیانه، کاشانه و پناهگاه برای عده زیادی از آدم‌هایی که نیاز دارن به این که تبادل آرا بکنن بوده و امیدواریم که باشد با سربلندی و با رفع همه سوء تفاهم‌ها. ببخشید که وقت اندکی رو برای گرامی داشت این مکان که به ما این فرصت رو میده که در کنار هم باشیم میگیرم. از دارالاکرام تشکر میکنم برای این فرصتی که داده شده برای اینکه بتونیم مسائل کودکانمون رو که فکر میکنم هممون هر کدوم از زاویه خودمون به یک چیزهایی توجه کردیم و فکر کردیم که شاید بتونیم باهاش کمکی به وضعیت سلامت روان کودکان بکنیم سخت داشته باشیم. فرمایشات جناب پروفسور فرهود.
خانم دکتر اتخایی میخوانم اگر که به میکروفون یکم نزدیکتر باشین چون سالون
بله بله
بله ممنون.
اینو بکشم اینجا. فرمایشات جناب دکتر پروفسور فرهود جامع بود برای یک نگاه جامع تر از اون چه که من در نظر دارم، که یه خورده خردتر از دیدگاه مسئولیت ما به عنوان روانشناس و آدم هایی که به تربیت کودکان و در نتیجه شایستگی اونها و رشدشون با به سوی سعادت و استقلال آرزومندند سهمی داشته باشیم. همونطوری که عرض کردم، فرمایشات جناب دکتر فرهود میشه گفت که یک قدم جامع‌تر و فراتر از اون نکاتی هست که من فکر کردم در این فرصت کوتاه عرض کنم. هیجان به عبارتی بنزین زندگیه، یعنی اگر هیجان نداشته باشیم خاموشیم، خبری نیست. و هیجان و شناخت دست در دست هم در این پیکری که ما با خودمون به قول هایدگر به عنوان دازاین حرکت میکنیم باهاش، نقش متقابل کامل و در هم تنیده‌ای دارن که به سختی میشه اونها رو از هم جدا کرد برای اینکه دست در دست هم رشد میکنن. یه جاهایی هم هست مثل خود هیجان که ما نقش بدن یا رسش و تغییرات نوروبیولوژیک رو در کنار تغییرات شناختی و در کنار تغییراتی که در رفتار دیده میشه بیش از جاهای دیگه میبینیم. تعریف هیجان احتمالاً همه میدونن، میتونه متنوع و حتی یه جاهایی یه کمی با فاصله از هم دیگه باشه، ولی بیشتر وقتی ما از هیجان صحبت میکنیم یه چیزی از انگیختگی، از انگیزش، از به هم ریختن تعادل، اونطوری که داماسیو از احساس و از عواطف صحبت میکنه داریم صحبت میکنیم. یعنی وقتی که هیجان مطرح میشه ما یک تغییر وضعیتی داریم که یا برای رسیدن به یک هدف به وجود اومده یا برای گریز از یک شرایط سخت به وجود اومده و یا به هر حال اون چیزهایی که وقتی که به اصطلاح انتهاهای آن نگاه میکنیم مسئله همان موضوع ستیز و گریز و انجماد رو حتی مطرح میکنه وقتی که هیجان زیاد باشه. ولی به هر حال هیجان داریم، ولی وقتی درست نگاه بکنیم باز برمیگردم به فرمایشات جناب دکتر فرهود، مسئله خشونت که یکی از هیجان‌های بسیار آشکار و سختی هست که بشر درونی کرده به صورت طبیعی، به صورت داروینی باید میبوده، ولی چگونه باید میبوده و چگونه باید اداره میشده که بتونه جهانی شایسته تر برای بشر ایجاد بکنه، یکی از اون هیجان‌هایی هست که حتما بسیار هست براش هست. ما اگر با زبان داماسیو بخوایم از هیجان صحبت بکنیم، میگه که هیجان فعالیت یا برنامه‌هایی هست برای مقابله با شرایطی که معمولا پیچیده هستن و چیزهایی رو از ما فرا می‌خوانن، شرایطی مثل شادی، مثل غم، مثل ترس، مثل خشم، مثل حسادت، مثل رضایت خاطر، مثل شفقت، مثل تحسین و واکنش‌های و این واکنش‌ها احساس‌های متفاوتی رو فرا می‌خوانن. خب ما در عمل عنوان صحبتمون تنظیم هیجان‌ها هست، یعنی آنجایی که ما نیاز داریم به این که کاری برای هیجان‌ها بکنیم برای اینکه بتونیم به اون تعادل زیستی، به اون شرایطی که مطلوب هست و به شرایطی که ما رو به اون آرامش میانگینی که نیاز داریم برمیگردونه انجام بدیم. خب ما خیلی زیاد شاهد این هستیم که آستانه تحمل انسان‌ها بسیار بسیار متفاوته. این ضرورتاً ریشه در بیولوژی نداره. خیلی وقت‌ها اینها واکنش‌هایی هستن به شرایطی که خود اونها نابهنجار هستن. به هر حال من از اینجا عبور می‌کنم برای اینکه بتونیم کمی جلوتر بریم و یک کمی هم شاید عملکردی‌تر نگاه بکنیم، ببینیم که برای این هیجانی که باید متعادل بشه، آن شرایطی که اول باید فهمیده بشه، بعد باید اداره بشه، بعد باید خودشو در سطح رفتار نشون بده و باید آن چیزی باشه که ما نهایتاً مسئله تعامل و تعادل میان انسان‌ها می‌بینیم به صورت مثبت و شایسته عمل بکنه. اگر بخوایم از نگاه منفی شروع بکنیم، انسان‌ها و کودکانی که توانایی کنترل هیجان ندارند، کاندیداهای تا آخرش حتی بزهکاری، سایکوپاتی و همه چیزهایی هستند که ما از نظر پایان راه نفی سلامت روان منتظرش هستیم. وقتی که کودکی بدقلقه، بدخلقه در خانه، در خانواده، در مدرسه، شروع میکنه به تشکیل شخصیتی که در اون واکنش ها و کنش ها بخشی از پاسخ به این خشونت هایی هستن که با خودش داره حمل میکنه. اما هیچ کودکی خشن به دنیا نمیاد. ما البته تفاوت تمپرامنت یا تفاوت خلق و مزاج رو همه میشناسیم، داریم تحقیقای خیلی قشنگی شده، 20 سال 30 سال بچه ها رو دنبال کردن که اون بچه‌ای که مثلا خوابش آروم بوده، اون بچه‌ای که غذای سفت و زودتر از غذاهای بچه های دیگه قبول می کرده، اون بچه‌ای که تحرکش کم یا زیاد بوده، اینها مثلا در 5 سالگی 10 سالگی 15 سالگی از خودشون چه ویژگی هایی نشون میدن. این ویژگی ها ممکنه که یک کمی متفاوت باشه، اما ما نگاه میکنیم و میبینیم که اونچه که بیشترین تغییرات رو در کودکان به وجود میاره شرایطی هست که در خانواده و بعد در مدرسه و بعد در جامعه تجربه میشه. یکی از دوستان دکتر اشایری، پروفسور ریدستر، میگه تک سلول ما آخرش وقف میشه به این که جامعه داره چطور میگرده، یعنی خانواده در چه حاله. من فکر میکردم که شاید امروز افتخار داشته باشیم که استاد گرامی در مورد حقوق کودک از دیدگاه حقوق کودک صحبت بفرمایند. البته حقوق بشر اسلامی و حقوق کودک اسلامی هم خالی از مسائل حقوق کودک نیست. خب حقوق کودک به ما میگه که کودک تبعیض و برابری رو تحمل نمی کنه، میره به طرف این که کش خلقم بشه، میره به طرف این که آخرش در 14-15 سالگی کاندیدای دیپرشن هم بشه، وقتی که از ابتدا نابرابری رو به عنوان یه بخشی از حیات خودش تجربه کرده. کودکی که شانس تنظیم هیجانات خودش رو به خاطر فضای خانوادگی نابسامان تجربه میکنه، میره که در مدرسه ناموفق باشه، میره که در شغلش ناموفق باشه، میره که در دوران نوجوانی یا ترد شده باشه یا بپیونده به نوجوانان دیگری که آنها هم دچار مشکلات عدم تنظیم توانایی برای کنترل هیجاناتشون هستن. به عبارتی عدم تنظیم کنترل، تنظیم و کنترل هیجانی مثل گوله برفی عمل میکنه، یعنی شروعش که میتونه از یک نابسامانی خانوادگی باشه، میتونه از یک خانواده گسیخته باشه، مثل میشه از یک خانواده دم طلاق باشه و چیزهایی از این قبیل، میتونه که تا آخر راه ما رو متاسفانه بکشه. وقتی که ما میگیم تنظیم هیجان، منظورمون این نیست که باید بچه ها همیشه سر به زیر باشن، حرفای ما رو گوش کنن و درست برخلاف اون ما میخواییم که اونها جرأت ورز باشن، میخواییم هیجاناتشون رو بشناسن، میخواییم بتونن راجع به هیجاناتشون صحبت بکنن و اونجایی که لازمه هیجاناتشون رو کنترل بکنن. خب پس این تعریفی که ما از به اصطلاح emotional regulation یا تنظیم هیجان داریم، یه بخشش این هست که ما ببینیم که هیجان چیست و ما بتونیم رو در رو بشیم با این که وقتی که ما عصبانی هستیم چه اتفاقی در فیزیولوژی ما میفته، چه اتفاقی در شناخت ما میفته، چه اتفاقی در نگاه ما به وضعیت خودمون، در نگاه ما به انتظارمون از دیگران، از دیدن خود ما میفته و ترکیب های این چنینی چگونه میتونه که به آگاهی ما تبدیل بشه. اون وقتی که از تنظیمش صحبت میکنیم، داریم از توانایی دیدن این وضعیت ها، درونی کردن این وضعیت ها و آماده شدن برای اینکه بتونیم به اصطلاح بازنگری بکنیم در وضعیتی که ما رو آشفته کرده و در نتیجه رفتار متعادل تر و قابل استفاده تر برای اینکه تفهیم بشیم و بتونیم تعامل بکنیم قراره که اتفاق بیفته. پس هیجان باید باشه، هیجان بنزین زندگی، هیجان جدا از شناخت نیست، هیجان یه بخشی از بودن تکاملی ماست که اگر نداشته باشیم مثلا نمیتونیم به حیاتمون ادامه بدیم، ولی وقتی که بالا میگیره و آسیبزا میشه و همونطوری که استاد فرمودن میتونه مایه عوارض و مشکلات قلبی عروقی بشه، میتونه سرطانزا بشه، تمام اینها میتونه که در ارتباط با هیجان‌های حل نشده اتفاق بیفته. در حال در هیجان همونطوری که عرض کردم ما یک ترکیبی از یک فیزیولوژی داریم که فیزیولوژی هیجان یک شکلی از انگیختگی هست، چه شادی باشه چه غم باشه، به هر حال تغییراتی در سیستم پاراسمپاتیک و سمپاتیک ما ایجاد میکنه، عمدتا سمپاتیک ما ایجاد میکنه که نیاز به بازشناسی و بازبینی داره. یه بخشیش مسئله شناخت هست، یعنی این که ما اون وضعیت رو چگونه دریافت میکنیم، و یه بخشیش تظاهرش در رفتار ما هست که بعد اون نتیجه رفتار هیجانی هست. و معمولا این در یک قالب فرهنگی اتفاق میفته، یعنی ما هر چقدر هم که بخوایم اینها رو از هم تفکیک بکنیم، آخرش این که چه رفتاری از من به نظر رفتار متعارف و متعادل میاد، اون چیزی هست که اکثر بچه ها بهشون القا میشه که انجام بدن. خب ولی برای این که کسی بتونه که هیجاناتش رو کنترل بکنه، نیاز داره به این که از نظر عصب روانشناسی اول رشد کافی داشته باشه. ما میبینیم که بچه ها با یه صدای جاروبرقی تمام بدنشون میلرزه. خب یعنی اون چیزی که ما بهش میگیم هیجان کلی، یعنی اصلا نمیتونه با این حجم به هم ریختگی فیزیولوژیک کاری بکنه، چه رسه به این که بتونه تصمیم بگیره که میخواد چه کار بکنه. ولی همینطور که جلو میریم، و من قصد دارم که از فرصت استفاده کنم و با شما یک کمی قدم به قدم بگم که یه بچه یه ساله، سه ساله، چهار ساله، پنج ساله، اینا چه ویژگی های آمادگی برای تعادل پذیری برای هیجانشون دارن، در بستر هیجان های تحولیشون میشه که جاسازی بشه و جای خودش رو پیدا بکنه. خب این مسیر اگر که باز بخوایم خوب یا بدش رو نگاه بکنیم، یه چیزایی هست که ناگزیره، مثل فقر، مثل خشونت. ما نمیتونیم از یک خانواده‌ای که درش کودک با خشونت بزرگ میشه انتظار داشته باشیم که بتونه کنترل هیجانی داشته باشه، چون اصلا اون آرام نشده برای اینکه ببینه که خود آرام کردن یا تنظیم هیجان‌های خود چه صفایی داره، اینکه بتونه که با خودش آرام بگیره. بگذاریم و تمام پاتولوژی که تحت تاثیر خشونت در خانواده اتفاق میفته، من نمیخوام اونو باز بکنم، برای اینکه یک دریا، یک دنیا از مسائل هست، در این اینکه هرگز هم نباید فراموشش بکنیم. در کنارش فقر، ما میبینیم که کودکان وقتی که به مدرسه میرن، وقتی فقیرن، هم مشکل کمبودهای ناشی از تغذیه دارن، هم مشکل کمبودهای از تکامل فرهنگی دارن، هم مشکل برقراری ارتباط با هم کلاس‌های غیر فقیر خودشون رو دارن، و همه مشکلاتی که ناشی از فقر هست که به هر حال باز جای خیلی جدی قضیه هست. از یک تا سه سالگی این ما هستیم که باید این هیجان‌ها رو تنظیم بکنیم. بیشتر از هر چیز در سال اول ما میبینیم که روانکاوها خیلی زیاد بها میدن به این که این سال اول چگونه میگذره، رابطه مادر و فرزند چگونه است. من کاری به روانکاوی خیلی با نگاه علمی بهش ندارم، ولی یک گوشه هایی از روانکاوی هست که با تأکید خیلی خیلی زیاد به مسئله این که این جدایی مادر از فرزند چگونه اتفاق میفته. شما میدونید که خیلی از تئوری‌های اوتیسم به طرف این میره که این جدایی چطور اتفاق افتاده، و یا اینکه چطور اتفاق نیفتاده، و بعد مراحل مختلف. مسئله آرامش بخشی، مسئله دیدن نیازهای کودک در سالهای اول، این اون چیزی هست که دنیا رو برای اون دنیای قابل پیشبینی میکنه، و در نتیجه با این دنیای قابل پیشبینی هست که اون میتونه یواش یواش خودش هم یه چیزهایی رو درونی بکنه برای اینکه این کنترل هیجان رو داشته باشه. در سال دوم ما زبان رو داریم. خیلی توصیه میشه که ما خیلی خیلی زود شروع کنیم به کودکانمون زبان هیجان رو آموزش بدیم. یعنی بهش بگیم عصبانی شدی؟ خب اشکالی نداره. این یه آگاهی به اون میده که اگر لازم باشه میشه باز یه برنامه هایی با هم انجام داد که بیا با هم اول یه نفس آرومی بکشیم، بعد تو به من بگی که چرا عصبانی شدی یا چی شد که عصبانی شدی. و همین مسیر بسیار ظریف و بسیار به نظر ساده هست که سبب میشه که آگاهی از هیجان و نشانه های هیجان، نشانه های فیزیولوژیک هیجان، نشانه های شناختی هیجان که دنیا رو چطور میبینه، نشانه های رفتاری هیجان بتونه که توسعه پیدا بکنه. در 3 سالگی قضیه باز یه کمی زیباتر میشه، برای اینکه کودکان میتونن که یه مقداری بیشتر پذیرش دیگران رو بفهمن و در نتیجه تلاش بکنن که هیجانهاشون رو با پذیرفته شدن از طرف دیگران کنترل بکنن، که باز این نیاز به خانواده آرام داره، نیاز به فضای آرام داره که توی اون بتونه این اتفاقها بیفته. پس میتونن حتی رفتار دیگران رو ببینن. ما توی این سنین هست که خیلی حتی قبل از این هم اون چیزی که ما بهش میگیم theory of mind که بچه ها ذهن خانی میکنن از این که مثلا مادرشون راضیه یا نه از کاری که اونا کردن. به هر حال اینا همینطور قدم به قدم قابل دنبال کردن هست. از 4 تا 6 سالگی دنیایی که بچه ها تجربه میکنن یک تفکیک بین خاطره و خیال پردازی رو هم به ما نشون میده که خود اون میتونه خیلی لحظه مهمی برای شناخت هیجان ها باشه که آیا این چیزی که من دارم ترسه یا خیال ترسه، یه تصویری از ترسه یا یه تجربه‌ایه که من پشت سر رو داشتم. این تفکیک ها هست که وقتی که دیده میشن و آگاه میشن و بیان میشن میتونن به اون تنظیم هیجان و پیریزی تنظیم هیجان کمک بکنن. ما شاهد این هستیم که بچه ها تو این سن خودشون کمتر قشقرق را میاندازن و یا گریه میکنن، بلکه بیشتر یه جوری دنبال این هستن که یه راه حل های یک کمی متعالی تر پیدا کنن، مثلا بازی کنن یا بیا بازی کنیم یا چیزهایی از این قبیل، که خود این باز نیاز به یک خانواده متعادل داره که بتونه که این فضا رو ببینه و این هیجانها رو به موقع شناسایی بکنه و به تعدیلش و تناسبش با فیزیولوژی هیجان، شناخت هیجان و رفتار هیجانی کمک بکنه. و اما مدرسه یک جمله خیلی قشنگی از همسرم دکتر عشایری زیاد میشنوم که میگه که عواطف معلم از عواطف شاگرد سر کلاس مهمتر. واقعیت این هست که معلم نقش فوق‌العاده زیادی در این فضای مقابله‌ای، در این فضای مقایسه، در این فضای سرخوردگی و یا برحق شدن میتونه که نقش خیلی بزرگی بازی بکنه در این که در این جریان‌های هیجانی و به خصوص در اتفاق‌هایی که بین بچه‌ها میفته چه روند روبه رشد تعادل هیجانی داره میسر میشه و یا به عکس داره اونجا سرخوردگی تجربه میشه، تبعیض تجربه میشه و چیزهایی از این قبیل. ما البته معلم های وقتمون داره تموم میشه، من میدونم من همیشه وقتم بیارم معلم هم دیگه چیکار کنم. خب من معلم پرگویم. پس من این سالها رو یکمی سریع تر میگذرم. باز تو سالهای یه سالهایی هستن که خیلی مهمن، مثلا نوجوانی، چون که تو صحبتمونم قرار شد که راجع به نوجوانی صحبت بکنیم، من فقط اشاره کنم که یک پیش نوجوان 10 تا 13 ساله هیجاناتش کاملا با یک نوجوانه یا یک به اصطلاح پیش بلوغ دوره قبل فرق داره. چرا؟ در اینجا نظر دیگران از خودش هم برای خودش مهمتره، یعنی تعلق به گروه، و نظری یا ارزیابی یا جایگاهی که در گروه داره. و اینجا هست که باز مسئله آگاهی معلم، آگاهی خانواده به این که این مرحله به اصطلاح همسالگی و این مرحله‌ای که درش بسیار تغییرات هورمونی، تغییرات مغزی، به اصطلاح به قول یک کتابی اسمش هست ابداع خود، میگه اصلا مغز دوباره ساخته میشه در نوجوانی و بعد از اون، این اتفاقها داره چگونه میفته و ما چقدر بهش آگاه هستیم. خب با تحقیقاتی با تصویر برداری مغز شده، من دارم یواش یواش اینقدر تون حرف میزنم که خودم نمیفهمم، ولی خب تصویر برداری مغز شده که دیده شده که وقتی که کودکان میتونم یه چند دقیقه مرسی، وقتی که تصویر برداری کردن از نوجوانها در برابر همسالانشون، دیدن که این قسمت پریفرونتال خیلی کمتر فعاله، یعنی کاملا انگار که دامن از کف میده شعور و بیشتر میرن به طرف اینکه چگونه میتونن که توجه دیگران رو جلب بکنن، اون منطقه کنار گذاشته میشه. و همینه که مسائل جرأت ورزی های بیجا و مسئله در خطر قرار گرفتن های بیجا که یکی از مسائل خیلی جدی به عنوان عوارض عدم کنترل هیجان هست اتفاق میفته، هرچه که ناآگاهی در این مرحله بیشتر باشه و هرچه که ما نفهمیم که این مرحله چقدر برای این که کودک بتونه یا نوجوان بتونه خودش رو به درستی پیدا بکنه نقش مهمی داره. رفتارهای پرخطر رو ما در اینجا بیشتر مشاهده کنیم و بعد میریم سراغ وقتی که تفکر سوری، تفکر انتزاعی میاد گروه سنی بالاتر، که باز ببینیم که یک ابعادی از جنبندی، از انتزاع، از پیشبینی، از پیشگویی، از حدس، از سرزنش، از چیزهای از این قبیل به این عدم کنترل هیجانی اضافه میشه. و نکته جالب اینجاست که تفاوت بسیار آشکاری بین دخترها و پسرها در کنترل هیجانشون در این مرحله اتفاق میفته. هرچه دخترها در این مرحله همدلتر و براحتر هستن، گویی که این هویت یابی جنسیتی مرد بیشتر به ضرر همدلی و به اصطلاح شعورمندی خودش رو کاهش میده و خدا میدونه که چقدرش تا بزرگسالی میمونه. حالا دیگه من نمیخوام وارد این بحث ها بشم. خب و بعد اون وقت وقتی که بچه ها بزرگتر میشن، خب باز میگیم که رشد تموم شده و یعنی به اصطلاح رسش تموم شده، نوروبیولوژی کار خودش رو کرده، شناخت به مرزهای خودش رسیده، رفتارها تا حدودی تبدیل شدن و بچه ها بیشتر شبیه بزرگسرها میشن. خب با وجود این، اگه ما بخوایم یک جنبندی داشته باشیم، ما میتونیم بگیم که با همه این نگاه تحولی، تکاملی، باز هم آنچه که از همه چیز بیشتر مهمه مسئله محیطه. یعنی به این وضعیت چه خوراکی داده میشه. این مسائل امروزه با مسائلی که بدون شک ما باهاش غافلگیر شده هستیم، داریم میرسیم به هوش هیجانی، ولی تا قبل از اون ما به چیزهای دسترسی پیدا کردیم که همونطوری که استاد فرمودن مسئله تفاوت نسلها رو بسیار بسیار کوتاه کرده، نفهمیدن نسلها از همدیگه. بنابراین مسئله مداخله در همین کنترل و تعدیل هیجانها هم نیاز به بازبینی و تأمل خیلی زیادی داره. ولی باز اینم عرض کنم، یک تحقیق خیلی جالبی رو خوندم که روی نوجوانان بین 13 تا 15 ساله رو گروه خیلی بزرگی انجام شده، خواستن ازشون که یه گروه بیان و با دیدن حالا صحنه هایی که اونها رو مضطرب میکنه، با اجازه والدینشون عکس اونها رو مضطرب میکنه، یا اینکه سعی کنن که خودشون رو به چیزای دیگه مشغول بکنن، و یا اینکه سعی بکنن که این رو باز تفسیر بکنن، باز تفسیر بکنن اون چیزی رو که دارن میبینن، اون چیزی که دارن بدنی و روانی و شناختی تجربه میکنن رو سعی کنن که از یه زاویه دیگه ببینن. همون تفکر انتقادی، همون سوال داشتن، پس میشه یه جور دیگه هم دید. و بعد دیدن که بچه ها اونایی که اجازه داشتن که باز تفسیر بکنن آرامش خیلی بیشتری داشتن، برای اینکه خودشون تونسته بودن که یک کمکی به بینش خودشون برای فهمیدن یک شرایط سخت داشته باشن. همه اینها در گروه این هست که ما بتونیم شرایطی رو برای بچه هامون ایجاد بکنیم که در اون اجازه داشته باشن که فکر کنن، سوال کنن. اینه که من دوباره یه بار دیگه بر میگردم به این که درسته که قدم به قدم باید به همه این چیزها فکر کرد، اما به خصوص آموزش و پرورش در فرهنگ هایی که بسیار بسیار متفاوت هستن نقش خیلی مهمی میتونه بازی بکنه برای اینکه انسان ها بتونن آخرش یک شباهت هایی برای فهمیدن همدیگه، نه برای یکسان شدن، برای فهمیدن همدیگه، برای خود را جای دیگری گذاشتن به دست بیارن، که نوع دوستی و درک دیگران و انتقاد به هر حال بزرگترین سرمایه هست که بشر میتونه برای حفظ خودش و نوع خودش داشته باشه. ممنون.
تشکر میکنم از خانم دکتر دولت آبادی که با بیانات شیوای خودشون گام به گام ما رو با هیجانات کودک و نوجوان همراه کردن و به محفل ما روشنی بخشیدن. و اجازه میخوام ازشون که تعبیر شعورمندی رو به هوش عاطفی هم تعبیر بکنم. مرسی. امیدوارم گرمای هوا اذیتتون نکرده باشه که قطعا کرده. من عذرخواهی میکنم از شما و دعوت میکنم در این مرحله دعوت میکنم از شما که توی این مرحله روایتی دلنشین از زبان یکی از دارالاکرامی ها که با بهار خانم دارالاکرام همزاد پنداری کردن رو ببینید و بشنوید.
دو سه روز سراغ بهار رو گرفتی، یادش افتادی، گفتم بهار، گفتیم همون دختر با چهار قد سبز به سرش توی چارچوب در، باز گفتم کدوم، عکس نشون دادی، خبر نداشتن، گفتن راش دوره تا ما، پیداش نکرد، ولی ما یه بار بهار رو دیدیم، از نزدیک، با چهار قد سبز به سرش، با لباس بلوچی رنگ رنگ به تنش، باش چش تو چش شدی. یه چادری بود وسطش یه ستون با هزاران شعاع نور درست تو دله ها، کف چادر ریگزار و سنگلاخ، یه تیکه قالی هزار رنگ کهنه کفش، باد صحرا می پیچی توی گوش. اومدیم بگیم بهار خانم چجوری مشق می نویسی روی این زمین ناهموار؟ لبخند آسمونیش رو که دیدیم اصلا یادمون رفت چی میخواستی بگی، حرف نمیزن، فقط نگاه بود و نگاه، سکوت شبیه همین هامون بود، بی قلقش اصلا آدمو میگه. بهش گفتیم بهار خانم یه شعر برامون میخونی؟ خوند وسط هامون خوشگیده، رنگ بارون به خودش ندیده، وسط آفتاب سوزنده سیستان. اصلا ما فکرشو میکردیم بهار رو اینجا ببین، این همه رنگی رنگی، این همه دیدنی. یاد ایران افتادیم، بهاری که فردای این کهنه دیاره، بهاری که امید این سرزمین مادریه. بهار باید مشق کنه. قول بهشون دادیم یه کانکس بذاریم اینجا تا عید. نشد، نه عید اون سال، نه تا حالا که نمیدونم چند سال ازش میگذره. نمیدونم بهار کجاست، پیداش نکردم. صداش رو هم میشنوم توی گوشم با همون لحشه شیرین دیار بلوچ. میگه نفسی نیامدی، خیلی منتظرتان ماندیم، فکر کردم فراموشمان کردیم. اینجا تو روستا بچه ها همه منتظرتان بودن. یادت هست قول دادی بهشون، رفتی نیامدی. شرمنده میشم، میخوام بگم بهار خانم ببخش ما رو گرفتار بودیم. هیچی نمیگم، زشته به خدا بهش بگیم ما گرفتار بودیم. سرمو میندازم پایین، میگم بهار خانم فراموش نکردیم به ولو. اصلا مگه میشه بهار رو فراموش کرد؟ ایستاده در چارچوب کپر، لباس سرخ و رنگی بلوچ به تن، چهار قد سبز به سر، میگه گولتان چه شد؟ جوابی ندارم. شرمنده میشم، با خودم میگم یعنی بهار رو از دست دادیم. قلبم سنگین میشه، اصلا چند تا بهار رو سال از دست دادیم. با خودم فکر میکنم بهار اگه بره دوباره بر میگرده، شاید بره و دیگه نیاد، شاید این آخرین بهارانه. قلبم مرمور افکار رو از سطح میشه، نمیدونم الان باید کی رو صدا کرد، مثل همیشه خدا رو. میخوام این دفعه خدا همون رو صدا کنم. به قول حافظ که میگه بهار میگذرد، دادگستر رو دریاب.
اول بار که قدم‌های نوپایم را تلو تلو خوران می آزمودم، سرخوش مثل جوجه‌ای که تازه دانسته راز پرواز را. صورتم از لبخندی نو رنگ می گرفت. پشت سرم تو را جستم، نیافتمت. کجا بودی؟ اول روز که سوار اتوبوس شلوغ و چرک مدرسه شدم و به بیگانگی قدم می گذاشتم، به شلوغی بچه ها و نگاه خیره بزرگ ها و جهانی که برایم غریبه بود، نجستم از آخر کجا بودی. تا روزی که مضحکه بچه ها شدم، با چشم تر برگشتم و هنوز تلخی کلمات از زنگ نیفتاده بود، به دنبال آغوش آرامت گشتم و باز تنها ترین شنونده سکوت تو شدم. خاطره خالیم از گرمای دستت، از آغوشت، جای خالیت در کنارم، در تمام قاب عکس‌ها دست خالیم و شامه خالی ترم خالی از تو. این قطعه تقدیم به تمام کودکان و نوجوانانی که فاقد والدین مؤثر هستند، از جناب آقای دکتر غلامرضا عمرانی، زبانشناس، ویراستار و مؤلف کتاب‌های درسی، پژوهشی، سیستان پژوه و دارنده آثار پژوهشی بیشمار در این حوزه دعوت می‌کنم تا با بیانات خودشون راهنما و راهگشای ما باشند. با تشکر خوشن آقای دکتر هم بزنید.
خیلی ممنون. سلام، سلامت باشید. من تازه با این مؤسسه آشنا شدم، یک جلسه فقط در خدمتشون بودم، اما جذب شدم توی این یک جلسه و وقتی فرمودن که من صحبت کنم دیگه نتونستم نه بگم، چون دیدم کارشون کاره، واقعا دل دارم به این کار. بنابراین اگر نکته مثبتی در حرفای من بود تقدیم به این مؤسسه و اگر منفی بود به حساب خود من بذارید. من عمرانیم، اهل سیستان. خب این برای من کافیه همینقدر. قراری که راجع به کتاب و سلامت روان صحبت کنم. خب من بلد نیستم اینجوری حرف بزنم، برای اینکه بتونم صحبت کنم در محضر شما امروز یک آزمایش میدانی انجام دادم. یعنی پاشدم رفتم یه محدوده از شهر رو انتخاب کردم، از پل کریم خان رفتم تا پیچ شمرون پیاده، از اونجا رفتم تا بهارستان، برگشتم به ساختمان پلاسکو، از اونجا برگشتم به فردوسی و بعد دور زدم اینجا در خدمت شما. 10147 قدم برداشتم که نتیجه بگیرم، ببینم که این حرفی که میخوام بزنم تا چقدر درسته، کتاب سلامت روان میاره یا نه. فرضم هم این بود یا پیشداوری من این بود که در این محدوده با آدمهای سر و کار خواهم داشت که بین حداقل بین 120 تا 150 جلد کتاب خوندم. این فرض منه. حالا میگویم و میایمش از عهده برون ثابت میکنم. خب برگردم به حرف اولم، از حافظ شروع کنم. میفرماید که دو یار زیرک و از باده کهن دومنی، فراغتی و کتابی و گوشه کمنی، من این مقام به دنیا و آخرت ندهم، اگرچه از پی مفتند خلق انجامنی. فقط دو یار زیرک و از باده کهنال، دو یار زیرک که پیدا میشه الحمدلله فراوانه، اون باده کهنم که طلب شما انشالله اونجا که بر سرر مرفوعه تکیه زدید، اونجا انشالله نوش جانتان حلالن طیبن. بله. اما ناامید شدم، ببخشید. یعنی تو این 10147 گامی که رفتم، اونی که برداشت کردم از این ناامیدم کرد. یعنی کتاب سلامات روان نمی آورد. یادتون هست، خوندید همتون، با این مقدمه آشنایی دارید که اون شوریده نشابوری گفت، پرسیدند ازش که اسم اعظم خدا کیست، گفت نان، گفتن نان اسم اعظم خدا، گفت بله نان. در 10 سال نشابور یک بار من اسم خدا رو نشنیدم، ولی هزارون بار کلمه نان رو شنیدم. من امروز به این نتیجه رسیدم، در این محدوده با پیش‌فرض من که اینا 120 تا 150 جلد کتاب خوندن، چیزی دیگری شنیدم. اونی که انتظار داشتم نشنیدم. صحبت از کتاب نبود. مقایسه کردم. من سال 1344 یه بچه شهرستونی چشم گوش بسته بود. الانم چشم گوش بستم. هنوز هم بچه شهرستانیم. از زابل اومدم به تهران. دانشگاه تهران قبول شدم. و همین محدوده رو گشتم که امروز رفتم گشتم. دو محدوده خیلی چیزا بود. یکی از مهمترینشون کتاب بود. کنار پیاده روها کتاب بود. دو تومن، دو تا یک تومنی، پنج تومن، حد اکثر ده تومن. ولی امروز من هیچی ندیدم. بعد یه چیز دیگه شنیدم، ها نان. منتها کلمش عوض شده بود. چی بود؟ دلار بود، یورو بود، همچی چیزی. وحشت کردم، واقعا وحشت کردم. گفتم من کجام؟ و این چه وضعیه که گرفتار شدیم؟ حالا کتاب سلامت روان میارد؟ من فرضم اینه، گفتم 120 تا 150 جلد کتاب. چرا این حرفو میزنم؟ این مجموعه آدم هایی که من دیدم، فرض من باز بر اینه که فرض دوم من که حداقل دیپلم دیگه حالا نداریم، کمتر از اون دیگه، حالا لیسانس و فوق لیسانس دکترا رو میذارم کنار، حداقل دیپلم و 12 سال درس خوندن با احتساب کتاب های درسیشون، چیز دیگه نمیگم، میشه همون 120 تا 150 جلد کتاب، کتاب درسی و گاهی هم کمک درسی. خب چی آورده براشون؟ چه ارمغانی آورده؟ کتاب درسی چی داده به اینها؟ به این آدم ها، به این مجموعه آدم ها که امروز من استدای امیدوار کننده بشنوم که نشنیدم. خب به این فکر افتادم که چرا؟ من مقصرم، دوبار مقصرم. من برای اینکه 29 سال معلمی کردم، 29 سال البته رسمن، وگرنه 129 سال، 29 سال من رسمن معلم بودم، از نهضت سواد آموزی و پیکار با بیسوادی درس دادم تا دانشگاه، تا حوزه های علمی متعدد درس دادم و بعد از 29 سال مأمور شدم به سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش برای نوشتن کتاب درسی. یکم زبونم دراز بود و از این حرفای بد زده بودم. گفتن اگه راست میگه خودت بیا بنویس، درس تو بهتر میزنی. منم اومدم با کمال پررویی به این کارو کردم و فکر کنم الان مثلا الان اگه حساب کنم تو کتابای همه بچهای شما اسم من هست، مثلا حداقل در رشته کتاب درسی فارسی و ادبیات و زبان فارسی و عروض و قافیه و اینجور چیزا که مربوط به ادبیات میشه توی دوره 20 ساله، یعنی بعد از اون 29 سال 20 سال هم اینجا کار کردم و کتاب نوشتم. اما خب حالا میگم که پس خودت مقصری اگر اینجوری که میگی اون 30 سال 29 سال معلمی و این 20 سال کتاب نوشتم، پس هباهن هدر همشون رفته، الان هم انکار میکنی؟ بله انکار میکنم. وقتی که ببینید، وقتی کتاب نباشد، کتاب درسی ما چی میده به دانش آموز؟ ما خیلی سعی کردیم که عوض کنیم، زیربنایی عوض کنیم، کتاب درسی بشود کتاب خوندنی بشه، کمال مطلوب ما باشه که دانش آموزمون بخونه، اما نشد. برای که دستهای دیگری هست که نمیذاره که این کتاب بشه. این یک ناکامی. البته ما تا میتونستیم این کار رو انجام دادیم، ولی خب دیگه نه، نشد دیگه. بیشتر از اون اگر میماندیم شاید به شکل دیگری برخورد میشد. اما بعد این کتاب درسی کجا میره؟ میره تو مدرسه، دست معلم میرسه. معلم وقتی خودش ذات نایافته از هستی بخش باشد، کتاب آنت میشود هستی بخش؟ شما معلمی پیدا کنید در دوره ابتدایی که کتاب خونده باشد؟ های حاضر بفرمایید پیدا کنید کتاب خونده باشد. نداری ما نگردید مثل کیمیا و سیمرغ، اگر کسی هم خونده دیگه نمیتونه با اون وضعیت کار کنه. اگر کسی در دوره ابتدایی، دارم عرض میکنم، اگر خونده باشد نمیتونه معلم باشد و دیگه تو اون چارچوب نمیگنجه، دیگه امکان نداره بتونه درس بده. دو، روش تدریس. حالا اینکه چی میآموزیم به دانش آموز بماند، چگونه میآموزیم خیلی مهمه. شما بهترین کتاب رو بدید دست معلمی که روشمند نباشه، روش بلد نباشه، این روش یادش نداده باشن، دوره های آموزشی رو ندیده باشه، یا اگر دیده باشد فقط به ظاهر دیده باشه، که نداریم الان، مثلا حدود 20 سالی که نداریم دیگه، دوره های آموزشی اونچنانی نداریم که زیربنایی بخواد معلم رو معلم بسازد. خب از معلم چه انتظاری دارید؟ چه کار کنه؟ به راحتی چون این معلم آموزش ندیده‌ای میتواند یک کتاب درسی رو که در اوجه به حدیث بکشاند، خرابش کنه، باطلش کنه. دیگه چه انتظاری داری؟ من چندین عامل رو اسم میبرم، یکیش کتابه، یکی روشه، یکی خود معلمه که باید ساخته بشه، از نو ساخته بشه. یکی دیگه آزمونه. اصلا تدریس ما مبتنی بر آزمون متاسفانه. یعنی چی؟ اونور خروجی یکی واسطاده اونجا میشماره چند تا بلدی، چند تا، نمیگه چی بلدی، چگونه بلدی، چند تا بلدی، میشماره با انگشتاش میشماره و به این شماره ها نمره میده. یعنی همه چیز تبدیل میشه به کم، نه کیف. کم حکومت میکند، کیف جایی نداره. و از این طرف غولی به نام کنکور رو ببینید چه کار داره میکنه. این همون لویاتانه که تخت خوابی داشت این اندازه. ها، من شاید اسمش رو اشتباه بگم، قاطی کنم، ولی خودش رو خوب میشناسم. تخت خوابی داشت اینقدی، خیلی هم بچه خوبی بود، خیلی دوست داشت همه مثل هم باشن. آدم ها رو می آورد دور تخت خواب می خوابون. اگر کوتاه‌تر بودن می کشید تا اندازشن، اگر بلندتر بودن سر تش می زد تا اندازشن. کنکور داره درست همین نقش رو بازی می کنه و می خواد که همین باشه. چیز دیگه از کنکور سراغ نداریم، نمی شناسیم. حداقل من که باش سر کار داشتم، این سالها سر کار دارم، چیز دیگه ازش ندیدم، از یه معجزه ندیدم. همه بچه های ما رو به سمت کمیت میبره، کمیتی که در زندگی فردا هیچ ارزشی نداره. اصلا هدف آموزش ما جامعه پذیری نیست. حرفای دوستان رو من با کمال میل شنیدم، با دقت شنیدم، اثر دلسوزی بود، درست میفرماین، ولی آموزش ما به این سمت نمیره. وقتی نری چه انتظاری میشه؟ خروجیش چیه؟ خروجیش اینه که تو باید اینقدر نمره بیاری تا قبول بشی در کنکور، که کنکور میشود چی؟ واقعا چی؟ چه کار میکنه؟ و بعد میری دانشگاه، باز با همین روش لیسانس میگیری، باز با همون روش میاد دوباره کنکور فوق لیسانس میدی و و و و و این چرخه همینجور ادامه پیدا میکنه. اما داریم در یک دایره باطل دور میزنیم. خب چقدر دیگه وقت دارم؟
ده دقیقه دیگه
وقت دارم. بسیار خوب. اگر ما تدریسمون رو مبتنی بر کاربرد میکردیم، کاربرد ما چیه؟ ما اصلا میخوایم چی تربیت کنیم؟ انسانی تربیت کنیم که جامعه پذیر باشه، تو این جامعه بتونه زندگی کنه. غیر از اینه؟ شما آرزو ندارین که بچه‌تون بخواد تو این جامعه زندگی کنه؟ با بقال، با قصاب، با نونوا، با هر تیپ و طبقی که شما میشناسید، با همکار، با خود شما بتونه تعامل کنه، با دوستای همکلاسش بتونه تعامل کنه. مسلماً رویای همه ما پدر مادر هاست. من خودم 7 بچه دارم، با اونا هر کدومشون چند تا بچه دارم. پس من برای این مطالبه خودم رو محق میدونستم و الانم میدونم. اما تدریس ما شده است مبتنی بر آزمون. خروجی ما خروجی است که به درد آزمون بخورد، نمره بالاتر بیاریم. چه اخیراً هم میخوام که نمره معدل را هم در قبولی دانشگاه شرکت بدن، دیگه واویل است. نمره محوری جان آموزش و پرورش رو میگیره و این خطرناکه. دارم هشدار میدم نسل آیندهمون چی میخواد بشه، ازش چه انتظاری داریم. خب بیایم یه فکر بکنیم، میشه همه اینا رو درست کرد؟ میشه. من امیدوارم. اگر امیدوار نبودم 20 سال نمیموندم توی تألیف کتابای درسی. امیدوار بودم که آمدم خودم رسوندم به اینجا که این کار رو بتونم انجام بدم. شما امیدوار باشید، اما امید تنها کافی نیست. امید همراه با مطالبه. بخواهید ما به عنوان یک جامعه متمدن روشن بخواهیم. ببینید اصلا من معتقدم چیزی به نام کتاب درسی مضره، واقعا مضره، برای که یک بعدی بار میاره. کتاب باید همراه دانش آموز باشه، تو دل دانش آموز باشه، توی نظر دانش آموز باشه. کتاب، هر کتابی که خاص انتخاب بکنه. جامعه وقتی سالم باشه، دانش آموز هم به سمت انتخاب سالم میره، مطمئن باشیم. دانش آموزان ما در طول 12 سال، بقیه رو نمیگم، بقیه که هیچی از نظر من هیچی، اونجا که دیگه جای کتاب خوندن نیست، در طول این 12 سال چند تا کتاب غیر درسی میخونن؟ فاجعه است. کتاب غیر درسی باید راه پیدا کنه توی کتاب درسی، با جاشو بگیره یا حل بشه در کتاب درسی، یا کتاب درسی در اون حل بشه. اینا راه داره، میشود. یعنی وقتی من میام بخشی از بینوایان ویکتور هوگو رو وارد کتاب درسی میکنم، متاسفانه اون همکار کنکوری من میاد تمام هم و غمش رو میذاره برای اینکه ویکتور هوگو در 730 این رو نوشته، در 731 نوشته، در 732 نوشته. به انسانیتی که در این کتاب موج میزنه کار نداره، چون اون قابل شمارش نیست، اون نمیشه در کنکور شمرد و بهش نمره داد. پس انسانیت، پس تمام ژان والژان، تمام اون بدبختی ها، بیچارگی ها، خوشبختی ها، امید ها، همه فدای این میشه که طولش چقدره، عرضش چقدره این، و حتی قد ژان والژان اندازه بگیریم، 173 سانتی یا بیشتر یا کمتر، چون به درد کنکور این میخوره. و دانش آموز ما، ببینید هدف من خود شخص من این بود که وقتی این تیکه رو میارم توی کتاب درسی، دانش آموز این رو بخونه، بره دنبالش تو کتاب بخونه، یعنی بفهمه که همچین کتابی هست، همچین گنجی هست. حالا این یکی رو مثال زدم، من ده ها مورد دیگه آوردیم تو کتاب‌های درسی، ولی اون غول مسلط بر کنکور، یا اصلا نه، خود غول کنکور محدود کرد به همین بخش، نذاشت که دانش آموز ما بره، فرصت نکنه دیگه بره خدای نکرده خود ژان والژان رو ببینه و بینوایان رو بخونه و هزار تا کتاب دیگه رو که به درد زندگی آیندهش میخوره. پس چه کار باید کرد؟ واسیم همینجوری تسلیم بشیم؟ نه، مطالبه کنیم، بخواهیم. ببینید بخواهیم که امروز کار ساده است، خیلی ساده است. این کتاب وقتی یک بخشش اومد تو کتاب درسی، دانش آموز نه موبایلم داشته باشه، من برخلاف پروفسور فرهود فکر میکنم که اگر از اینم به عنوان یه ابزار استفاده کنیم، ابزار در خدمت ما استفاده کنیم، در خدمت دانش آموز استفاده کنیم، چیز خوبیه. این موبایلش بگیر روی این، بقیه کتاب رو توی این بخونه، بخونه، نه فقط منحصر به همین بشه. پس از این به عنوان یک وسیله استفاده کنه، بعد از اینا امتحان بگیره نفسش. مگر نظامیهای ما، ببینید اصفهان، بغداد، گرگان و خیلی جاهای دیگه، حالا اسم نمیبرم، اینا دانشگاه بودن، دانشگاهی که سعدی از توش در میاد، دانشگاهی که امام محمد غزالی از توش در میاد، اینا هم دانشگاه هست، کنکور داشتن؟ خروجی داشتن با کنکور؟ نه، هیچ کدوم از اینا رو نداشتن. چرا نتونیم به همون سمت ببریم؟ اینو ما باید بخوایم، مطالبه کنیم. باید از این به بعد، من دارم هشدار میدم، اگر مطالبه نکنید در بر همین پاشنه خواهد چرخید. بچه های معصومی که شما به دنیا میارید و رهاش میکنید به همون سمت خواهند رفت که تا حالا رفتن، و تازه بدتر از این خواهد شد. آینده جامعه ما چرا تاریکه؟ چرا پروفسور فرهود میگه که ما داریم میریم به سمت قساوت، به سمت خشونت؟ چرا داریم میریم؟ برای اینکه کتاب نمیخونیم، برای اینکه از اون عشقی که در حافظ موج میزنه، در سعدی موج میزنه، از اون وطن دوستی و ایمانی که در فردوسی موج میزنه، بچه همون چقدر اطلاع دارن، چقدر تغذیه شدن، چقدرش یاد گرفتن. این فرصت ها رو براشون ایجاد کنیم، بخواهیم، بخواهیم که معلممون دوره ببینه، آموزش ببینه، یاد بگیره، بعد بره سر کلاس. بخواهیم که کتاب درسیمون چنین باشد، چنان باشد. بخواهیم که خروجی هامون اینجوری باشه. بخواهیم که این دم دروازه فقط اون غول وانست داده باشه که اندازه گیری کنه بچه هامونو. محبت واسطاده باشه، عشق واسطاده باشه. اینا با خواستن میشه. اگر این جامعه بخواد، ساده است، کاری نداره. این همه کمپین را انداختیم، یکم را بندازیم با یه جمعیت میلیونی اولیا که ما میخواییم بچه من اینجوری بار بیاد. ما این بچه رو به خون دل پروردیم، با خونه دل داریم بزرگش میکنیم، میخواییم فرد سالمی باشه برای جامعه بشری، نه فقط برای خودمون، برای آینده.
تشکر میکنم آقای دکتر. با تشکر از آقای دکتر عمرانی از سیستان زیبا و تاریخی که خاستگاه تمدن و فرهنگ ایرانی هست، لازمه بگم که دارالاکرام در استان سیستان و بلوچستان بیشترین شعبه رو داره در شهرهای خاش، زابل و سیستان. و باید بگم آقای دکتر دارالاکرام علاوه بر بستای حمایتی پنجگانه که به دانش آموزها ارائه میده، در طرح کتاب کانون هر ماه دو کتاب غیر درسی هم به دانش آموزان هدیه میده تا به وسعت جهان فکری دانش آموزان کمک کرده باشه. با تشکر از شما. ممنون. از آقای دکتر میرحمدی زاده مدیر عامل مؤسسه دارالاکرام
دعوت میکنم تا تشریف بیارم و راجع به فعالیت مؤسسه و جایزه سالانه الفبای فردا توضیحات بیشتر رو در اختیار ما قرار بدم.
خیلی متشکرم از همه حضار محترم، لطف کردن در تابستان گرم وقت گذاشتند و برای بخشی از بچه های سرزمین ایران دور هم جمع شدیم. شاید یک راه جدیدی رو باز کنیم یا راهی که داریم میریم رو دقیقتر و قویتر گام برداریم. من واقعش هیچ فرقی برای دارالاکرام حضور همه عزیزان نداره، از کمسنترین آنها تا بزرگترین اونها، همشون زحمت کشیدند، لطف کردند و دعوه ما در دارالاکرام تشکر همیشه از همه به یک تشکر بیشتر نبوده. اما به رسم ادب در خانه اندیشمندان انسانی که علوم انسانی که تشکرات ویژه ای داشتند، باز جا داره به رسم ادب از برخی از بزرگواران، جناب آقای دکتر بانکی عزیز که خدمتشون رسیدیم، جناب سکا خانم، پروفسور شاهسوان عزیز و گرامی، جناب آقای هوشنگ بیرانوند از صدای ملت، عرض میکنم جناب آقای مهندس عزتی، آقای دکتر دستقیب عزیز که خدمتشون رسیدیم، مدیر انجمن دوستی ایران و آفریقا که منشأ خیرات زیادی بودند، سرکار خانم نسرین تیموریان که مدیر داوطلبانه امور فرهنگی ما هستند و خیلی از این زحمات برکات ایشونه. من خواهش میکنم یک تشویق ایشون رو بکنید. خیلی سپاسگزاریم. خدا حفظشون بکنه انشاءالله. سپاسگزاریم سرکار خانم. و جناب حاج آقای نیکنام که از قدیم دارالاکرام خدمت ایشان ارادت داشته، بنیاد فجر و زحمات زیادی کشیدن، و همه عزیزان واقعا معذور هستم. خیلی سپاسگزارم، اینم به نمایندگی از بقیه از این چند بزرگوار. دوستان صحبت، من عذر میخوام اگر پشتم به برخی از همکاران عزیز، خانم محمدی جای خوبی ننشستید، عذر میخوام. وقتم تمام هست. فاصله بین نظریات، مسائل تئوری و عمل همیشه در جوامع مشکل بوده، مخصوصا جامعه ما. ما دستی بر آتش داریم با 7-8000 دانش آموز و مادران اونها و خواهر برادرای اونها، شاید بتونیم بگیم یه جامعه حدودا 25000 نفره داریم، اونم در 18 استان، یک تنوع جغرافیایی زیاد، از خاش تا آذرشهر تبریز، از مشهد و تربت جام تا شوش خوزستان، بوشهر و ایلام و همه جای تقریبا کشور، آمل و آستارا. و این تنوع ما رو خیلی متنبه کرده به نکات زیادی. اما از اون ور اندیشمندانی مثل بزرگوارانی که من تشکر میکنم، جناب آقای پروفسور فرهود تشریف بردن، دعای ما بدرقه راهشون، سکا خانم دولت آبادی عزیز خیلی سپاسگزارم، جناب آقای عمرانی عزیز که تازه آشنا شدیم ولی من احساس یک عمرانی عزیز احساس یک عمر واقعا دوستی و نزدیکی میکنم با شخصیت ایشون. ما باید این جلسات برای اینه که فاصله بین این دوتا کم بشه، واقعیاتی که ما با این بچه ها و مادرها و خانواده هاشون داریم و مسائلی که اینجا گفته میشه، اینی که حالا ما در تهران در خیابان نجات اللهی در پارک ورشو در یک هوای تقریبا مطبوع دور هم می نشینیم، می شنویم و می گیم، اما این که شما باید دست ما رو بگیرید و اینها منتقل به زندگی هزاران دانش آموز بشه کار دیگه است. من واقعا خواهشم این هست که شما همیار ما باشید، سفیر ما باشید، نقاط ارتباطی ما باشید، دست ما رو در دست جریانات و افرادی بگذارید که میتونن تحول تو زندگی این بچه ها ایجاد بکنند. ما که خیریه نیستیم که فقط بگیم برای خودمان، هدفی رو دنبال میکنیم و هدف اینه که این بحثها، این ادبیات، این فرهنگ منتقل به اون زندگی دانش آموزی بشه که تو کفر در هامون دیدین که ما دو سال پیش خدمت دوستان رفتیم در اونجا. هامون خشک، نیمروز، منطقه نیمروز رو جناب استاد عمرانی بهتر میشناسند. ما میخواییم اینا رو منتقل کنیم به زندگی. اینا البته کار سختیست، نه شما بلکه چندین گروه های امثال شما باید واقعا دست ما رو بگیرن. پس در واقع میخواییم اون خلأ رو پر بکنیم با این برنامه ها. امیدواریم که در روز جهانی حقوق کودک، روز جهانی کودک که 29 آبان هست، ما بتونیم یک نشست مفصل تری رو داشته باشیم. نشست دوم ما که پیش نشست اون برنامه اصلی است، در کمیسیون حقوق بشر اسلامی با حضور استاد مصطفی ملکیان و جناب آقای دکتر ضیایی فر از جنبه های حقوقی و مؤلفه های معنوی در به اصطلاح همین عنوان سلامت روان که عنوان بحث جناب استاد ملکیان خواهد بود، تا انشالله برسیم به 29 آبان جشنواره اصلی رو بتونیم انشالله برگزار بکنیم. به هر حال ماها خیلی مشکلات داریم. آسیب شناسی خیریه ها جای بحث خودش رو داره. شما میتونید نقاد ما باشید، راهنمای ما باشید، دست ما رو بگیرید. آسیب شناسی مددجویان خودش یه دنیاست. حتما میدانید این نیست که اونا ما بریم وقتی بریم سراغ زندگیشون اونا تشکر بکنن، خوشحال بشن، همراهی کنن. بحث قلق رو در برخی از سخنرانی ها دیدم اینجا. یه قلق های سختی دارن، به سختی پذیرای ما هستن. اینها مشکلات این جامعه عوض کرده روحیات اینها رو. مددجویان ما مددجویان 30 سال قبل نیستن. طلبکار شدن، پرخاشگر شدن، منت میگذارن، حاضر نمیشن، تنبل شدن، خیلی تنبل شدن. اونا هم یک مسائل، دنیای از مسائل دارن. و از این ورم نیکوکاران و اونایی که واقعا میخوان این خیریه ها و سمن ها و انجوها رو راه بندازن، گاهی وقتا و همیاران، اونا هم یه توقعاتی دارن که گاهی وقتا ناهمگون هست، یعنی با ساختارها سازگار نیست. جمع بین این ستا، یعنی اونهایی که واقعا میخوان وقتشون، تخصصشون، اموالشون رو در اینجا بگذارن، سازمانهایی که میخوان وارد میدان بشن و مددجویانی که میخوان این خدمات رو بگیرن، هماهنگی اینها کار سختی است. نشستای خیر و خرد و این گونه نشستا واقعا برای اینه که ما این مشکلات رو حل بکنیم. امیدواریم ان شاء الله با کمک هم آب دریا رو اگر نتوان کشید، هم به قدر تشنگی باید چشید. ما خوب میدونیم معلول ها رو داریم دنبال میکنیم. ما احمق نیستیم. ما سرمون رو زیر برف نکردیم. میدانیم که علل از جاهای دیگه است و هزاران مشکل درست میکنه. اما باید زنده باشیم. حتی در توسعه یافته ترین کشورها باز این سازمان ها هستن که میان وسط. اینها هستن که همبستگی درست میکنند. همین جلسات، محافل، انجوها هستن که چراغ یک جامعه رو روشن نگه می‌دارن و از هم گسیختگی جلوگیری می‌کنن. ما امیدواریم در کنار هزاران مراکز خیر و خوب و مفید و مؤثر که انشاءالله در کشور هست، ما هم یه چراغی باشیم که خوب بدرخشیم، استانداردها رو رعایت کنیم، امانتدار باشیم و انشاءالله با کمک شما عزیزان این راه رو به خوبی طی کنیم. من باز هم سپاسگزارم از نشر نی هم که همیار ما هستند، در این مراسم معمولا هستند، عضو هیئت مدیره ما هستند، از خانه اندیشمندان علوم انسانی جناب آقای دکتر قاسمی عزیز، آقای دکتر عشایری گرامی که در این دوران واقعا خیلی مدنی و زیبا آموزنده برخورد کردند، حلیمانه، صبورانه و عالمانه، و این مجموعه رو حفظ کردند. ما امیدواریم و اینجا راه اینجا برای باز برای همه. ما هم یه خیریه هستیم با اصطلاح امکانات خیلی محدود، ولی خب پذیرای ما هستند. پذیرای شاید مجموعه های خیلی خیلی ثروتمند هم باشند. فرقی واقعا برای اینجا نداشته. من به شخصه از طرف دارالاکرام، از طرف کمیسیون حقوق بشر اسلامی بسیار بسیار سپاسگزارم. انشاءالله چراغ اینجا همیشه بدرخشه، روشن باشه و نور و امید همیشه در دل ما ایرانیان بیشتر بتابد و یک روزی انشالله خنده های مستانه رو در همه این خیابان ها و کوچه ها با هم شاهد باشیم. اگر اجازه بدید من تشکر به اصطلاح نشر نی رو، سرکار خانم دولت آبادی اجازه میدید هدیه ناقابلی است نشر نی به ما داده و من از طرف مؤسسه و اونجا کتابی بحث کتاب و آموزش این رو به رسم یادبودی از ما داشته باشید. خواهش میکنم. آقای دکتر عمرانی عزیز، رفیق شفیق و دوست، سرور ارجمند، خیلی ارادت داری. خواهش میکنم. من خدا حفظتون کنم. خیلی متشکریم. خدا حفظتون کنه. برای سلامتی خودتون چپ بزنید.
این سخن آویست از دریای رحمت، این سخن آویست از دریای بیپایان عشق، تا جهان را آب بخشد، جسم‌ها را جان کند. هر که چون ماهی نباشد جوید او پایان آب، هر که او ماهی بود کی فکرت پایان کند. ممنونم از همراهیتون در این روز گرم و از همه همراهان عزیزی که از طریق آپارات الفبای فردا همراه ما بودن هم تشکر میکنم. امیدوارم در برنامه جایزه سالانه الفبای فردا همراهمون باشید و همچنین در پیشنشست دوم این برنامه در نهم مرداد ما. خدا یار و همراهتون.